أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فقال ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بس در رابطه با اوصاف گوناگون متقین است. اهل تقوا آن کسانی که میخواهند وجودشون با تقوا در شؤون گوناگون زندگی شکل بگیره و رشد کنه، باید این شؤون گوناگون رو ما بدانیم که چیز که هر یک حکم و حالت خاصی رو می طلبد. چون انسان در حالات مختلف زندگی قرار داره، گاهی در مواجهه با امور نامطلوب، خب در اونجا تقوا یک وظایفی رو ایجاب میکنه. امور نامطلوب هم گاهی امور نامطلوب دنیایی است، گاهی آخرتی و معنوی است، که خب در معارف دین برای همه این امور برای ما وظیفه و حکمی بیان کرده اند که ما سردرگم نباشیم. برخلاف اکاتب دیگر که این چنین گستردگی رو نداره، اون جامعیتی که معارف دین ما و مکتب اهل بیت علیهم السلام در ابعاد مختلف زندگی از جهت وظیفه ای، از جهت حالات روحی، از جهت ارتباط بینشی با خدای متعال بیان فرموده اند، هیچ مکتبی به این صورت بر حال این جامعیت و این لطف بیکران رو از جانب خدای متعال ندارد. ازا با این گستردگی انسان به عنایات های گوناگون خدای متعال پی میبرد، پی میبریم که در چه زمانی قرار گرفتیم، با چه مکتب حیات بخشی در ابعاد گوناگون ما مواجه هستیم که خب هر مقدار آشنایی با این مکتب پیدا بکنی لطف خداست، که حالا بحث ما همینه که وقتی انسان در مسیر شکوفایی وجودش باشد در هر حالی اون ارتباطش رو با خدای متعال و پاکیزه زیستن قطع نمی کنه. لذا علی علیه السلام فرمود انسان متقی در مواقع مواجه شدن با امور ناگوار و نامطلوب صبوره، و در مواجه شدن با امور مطلوب شکوره، و فرخائه شکور. و بحث ما در این عنوان است که این شاکر بودن به چه معناست، چه بعدی از ابعاد کمالی وجود انسان رو تشکیل میده و دلالت میکنه. خب ما قطعا همونطور که عرض کردیم در تحولات گوناگون زندگی قرار میگیریم. در مرحله اول به داشته ها مواجه میشیم، با داشته ها خلاصه همراه هست، به داشته ها توجه میکنیم، و در مرحله دوم به نداشته ها. این طبیعی مسئله است که به هر حال هر کسی در هر شأنی که هست یک جایگاهی از وجود و کمالات وجودی و اینها داره. وقت نسبت به اهدافی که در زندگی برای انسان ترسیم میشه، مخصوصا برای انسان مؤمن، اون وقت میبینه که چقدر به اون اهداف در زندگی مادی یا در زندگی حقیقی و معنوی مرتبطه، و از اون اهداف برخورداره. لذا ما عمدتاً باید اول دیدمون دید مثبت باشه به امور عالم، اموری که باهاش هست. خب قطعاً یک امور نامطلوبی هم پیدا میشه که هر حال یه دید منفی هم انسان پیدا میکنه. بعضی ها دید منفی مطلق دارن به امور به هر حال خودشون جهان، این در واقع نابیناییه که ما هر حال نظام هستی با این چگفتی هاش خودمون با این پیچیدگی های وجودی رو هر حال بهش توجه نکنیم، به حساب نیاریم. از اون طرف هم بعضی ها یه دید مثبت مطلق هم به خودشون هم به اون هم به نوعی واقع گرایی نیست، البته با یک دید ایمانی انسان وارد زندگانی دنیا بشود می تواند از امور منفی هم استفاده خوب بکنه. این هم هست، تا این برای همه نیست این استفاده و این دیدگاه. خب چی میخواییم نتیجه بگیریم؟ نتیجه این است که ما باید سراغ معرفت بریم. شاخصه انسان معرفته، معرفت به خودش، معرفت به عالم، معرفت به این که به هر حال اینا از کجا نشأت گرفته، به کجا میخواد بره. این معرفت خیلی کارسازه برای انسان که ما میتوانیم در همه فعالیت ها علاوه بر فعالیت ظاهری سراغ این معرفته بریم. اونجا یه مقداری دقت بیشتری لازم داره. لذا معرفت عمدتاً به جنبه عقلانیت انسان تکیه میکنه. عقلانیت ما در مواجهه با موجودات و واقعیات که اینها چیستند و برای چیستند. خب انسان متقی این چنینه، انسانیست که همواره میخواد با واقعیات عالم مواجه بشه، همواره با عقلانیت بر حال میخواد زندگی بکنه. البته گاهی احساسات، گاهی عواطف، تخیلات میاد غلبه میکنه، اما بنای اصلی انسان متقی اینه، این باید باشه. که البته اون متقیان در اوج که خود این اولیا هستند، امیر المؤمنین و اهل بیت، اونها همه برحال زندگانیشون بر اساس عقلانیته. امور دیگری هم از اونها برحال شکل میگیره، باز اون هم با یک وجهه عقلانیست. حالا این بحث دیگری داره. لذا امیر المؤمنین سلام می‌فهمند که ما در حالت مختلف می‌توانیم مسیر تقوا رو بریم. مسیر تقوا بازه، چه در مواقعی که انسان با امور ناگوار مادی برخورد می‌کنه. انسان متقی، حال بحثشو کردیم، توجه می‌کنه که وظیفه‌اش چیه از جانب شرع مقدس. بررسی میکنه این امور ناگوار از کجا آمده، چجوری راهکار برطرف کردنش هست. امور ناگوار معنوی، لغزشی به حال بهش مبتلا میشود، صبر از معصیت از دستش میره، حالا خدای نکرده گرفتاری پیدا میکنه، حالا چیکار بکنه؟ اینجا باز دنبال وظیفه است. میفهمه اولا امر ناگواریه، این رو معرفت داره. انسان متقی این چنینه، بی برحال تأثیر روحی نیست. لذا بعضی از قسمت‌های دعاهایی که به ما تعلیم میدند این مسائل رو به ما تلقین میکنند. خدای من طوری بشم که در برابر گناه و تمرد اون حالت اشمئزاز و حالت تأثیر برام پیدا بشه. این تو نباشه که به حال این چیزی نشود. ازا انسان مؤمن رو فرمودن این چنینه، یک گناه مانند کوهیست که میخواد بر سرش بیاد. اما انسان غیر مؤمن کافر گناه رو مثل مگسی میبینه که حالا اومد و رفت دیگه، خیلی در او تأثیری نمیزنه، اعتنایی نمیکنه. ماها بعد در مسیر ایمان و تقوی اینگونه به هر حال بشیم. و خب برهه هایی هم که برای ما پیش میاد و خدای متعال قرار داده که در این برهه ها ما زمینه مراعات تقوا را بیشتر داریم، به خاطر همینه که یک بازنگری در کارهامون بکنیم، ببینیم که در این برهه های مقدس و خوب چقدر از ما خواسته شده خودمون رو منطبق بکنیم با این ظرف زمانی یا این ظرف مکانی. ماه رمضان میاد، دستور روزه داده شده، خدا هم یه لطفی فرموده، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب خود روزه گرفتن اگر درست انجام بشه طبق وظایف شرعی، خودش مرحله تقواست، التزام به دستورات شرع مقدسه، دوری از یه مقداری از محرماته. اما باید که این زمینه این است که انسان اون حالت تقوا در جانش بشینه، این ظاهرش تا یه حدی متقی میشه، این کفایت نمیکنه، چون انسان یک وجود عمیقیه، ظاهر نداره، ظاهره، باطن ظاهره، باطن باطنه، لایه های مختلفی ما داریم. لذا دستورات شرع مقدس به این صورت است که ما اگر بخواهیم این لایه های مختلفون در مسیر پاکی باشه، میگه راه واجب نیست، واجب یه حدی که همه بیان، اما اون چرا که به اختیار ما بیشتر قرار داده شده، اون واجب هم به اختیار ماست، اما مراحل بعدیش بیشتر به اختیار و تحمل در حال محدودیت های مختلف و پذیرش شرایط مختلف. و وقتی به هر حال اون شرایط و اینها انجام بشه، این جوهر انسان میدرخشه دیگه. بله به هر حال این مرحله باید هی ادامه پیدا بکنه. بعد چشم کار میکنه، یه از نامحرم نگهش بداره، گوش کار میکنه از امر نامطلوب کنترلش بکنه، زبان. در ماه رمضان یه عادتی شده خوب خوب، اگر هر مقدار این ادامه پیدا بکنه، تو بازار میام دیگه ریخته دیگه، گاهی گناه هست، معامله احال ناسهی، دروغ، گاهی به حال خیانت و امثال این مسائل، اینا هی کنترل بشه، این صبره ادامه داشته باشه. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر، به صبر استعانت بجوید. بله به هر حال این یه مرحله است برای کمال انسان. مرحله کمال دیگر انسان این است که به اون داشته هایی که انسان میرسه حقش رو ادا بکنه. این شکر یعنی این، به هر داشته‌ای که انسان میرسه و توجه میکنه حقش رو ادا بکنه. اول داشته های درونی، ما چقدر داشته داریم، قوای برحال گوناگونی که داریم، قوه عقلانی که بالاترین برحال قوه در انسان است که انسان رو به چه مراحلی از کمال و ارتباط با عالم غیب میتونه برسانه، که فرمودند خداوند هیچ پیامبری رو نفرستاد اگه این که عقل اهل زمانش، چون درک میکنه که چیست، برای چیست، چه وظایفی از جانب خالقش بر عهدش آمده، و این خلاصه وظیفه رو با همه وجود میپذیره، با اینکه در ناملایماتی قرار میگیره، چون به اون عقلانیت رسیده. مثل هر کسی که تاجری که به یک سودی میخواد برسه، خب در این مسیر باید مشکلاتی هم تحمل میکنه، میگه اشکال نداره، اون سوده خیلی مهمه، میارزه این تلاطم ها رو به حال بپذیرن. گاهی آبرو خرج میکنه، یه اشکال نداره، رنج در حال گرما سرما و و انسان عاقل واقعی در مسیر تجارت با خداست. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. این تجارت بر حال میدونه با کی داره تجارت میکنه، این همون عقلانیت بالاست. خدای متعال چه التافی، یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات و مساکن طیبه فی جنات عدن، تا آیات مختلفی که در این رابطه در حال آمده. خب نتیجتا بحث ما در رابطه با شکره. شکر بر حال یک بعدی از ابعاد تقوا رو تشکیل میده در وجود ما، که ما با شکر کردن نسبت به نعمتهای گوناگون خدای متعال از کفران و تاریکی بر حال عدم تقوا لازم خارج بشیم. از امیرالمومنین سلام فرمان که انسان متقی در حالتهای مطلوب شاکر، غافل نیست. اینه اونجا وظیفه چیه؟ سرگرم نمیشه در اون حال مطلوب به اون حال مطلوب، یا حالا دیگه دو روز دنیاست دیگه، به مالی رسیدیم، به یک به هر حال مقامی رسیدیم، به یک عنوانی رسیدیم، دیگه همیشه که دستمون نمیرسه. لذا اولین مرحله شکر شناخت نعمت، این رو بهش توجه بکنیم طبق روایات. چون شکر مراتبی داره دیگه، امام صادق علیه السلام در این فرمایش مرحله اول شکر رو معرفت نعمت و خاصگاه نعمت بیان می‌فرمایند.
من انعم الله علیه بنعمت فعرفها به قلبه فقد ادا شکرها. شکر آن رو هر حال انجام داد. این شکر قلبیه، اما این کفایت نمی کنه، چون اعمال انسان با روح انسان ارتباط داره. خب حالا این نعمت رو من چجوری ازش استفاده میکنم؟ باز امام صادق علیه السلام میفرماید یه مرحله شکر عملی این است که این نعمت رو در مسیر گناه قرار نده. این میشود اولین مرحله شکر عملی، یه نوع شکر عملی. شکر نعمت اجتناب المحارم، منتها باز دامنه شکر وسیعه. انسان به هر حال از راه حلال مالی به دست آورد، یه مقامی به مقامی رسید، عنوانی پیدا کرد و همینطور از این امور دنیایی، از حرام هم دوری کرد، حرکت کمالیش متوقف میشه؟ نه، وقتی ما باز میتوانیم مراحل بالاتری رو بریم، شاکرتر باشیم. علی علیه السلام فرمود اشکر الناس اقنعهم، شاکرترین مردم قانعترین مردم، یعنی از اون چرا که مطلوب است استفاده بکنم به اون مطلوب، دیگه سعی کنم که جلو حرصمو بگیرم، چون انسان به هر حال هی میخواد یه مرحله رفع هی بره در امور دنیایی. حرص در امور معنوی مشکلی نداره، چون اولین حریص خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. قد حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این پیامبر، یه چه این پیامبر، خیلی بر شما حرص می‌ورزه. قرآن خدا اینطوری می‌گه لعلک باخ نفسک الا ان لا تؤمن، شاید خودت رو هلاک می‌کنی که اینا ایمان نمیارن. این حرص نسبت به امور معنوی، چون عقلانیت پیدا کرده، در بالاترین درجه عقل حیفش میاد. این انسانی که دارای عقله، این عقلشو بفروشه با این جماد، بفروشه با این عناوینی که دست به دست میشه، فینا تو همین جا از بین میره، نه یه مدت بگذره بعد از این عالم، نه همین جا دست به دست میشه. اما اونی که ماندنیست، اون جنبه ربط به خداست، این ماندنیه. ولو این که اینجا از جهت خارجی از بین بره، این برای ما مهمه، این رو باید دنبالش باشی. یه ملکی رو وقف میکنه شخص، کسی میاد تصرف عدوانی میکنه، از بینش میبره، مثلا از اون خاصیت میفته، اینی که وقف کرده بی بهره میشه؟ نه، اون بهره خودش رو میبره. قرنها هم اگر غصب شده باشه، اون چون این ارتباط با عالم غیب، این جان با اون حقیقتی که او رو آفریده، باید این ارتباط برقرار بشه. انسان متقی این چنین، این پاکی‌ها ابعاد مختلفی داره. ما تقوا رو فقط به یک جنبه‌های عملی ظاهری محدود معنا نکنی. لذا علی علیه السلام فرمود که اون کسی که قناعت در زندگی داره که دور و بر زندگی حلالش رو هم جمع میکنه، خیلی توسعه نمیده که غفلت برش عارض بشه. این شاکرترین مردمه. در مقابلش بیخرباش هایی که انسان انجام میده، نعمت ها رو ضایع. ما چقدر ملاحظه بکنیم در زندگی فردی و جامعه، چقدر تو همین زندگانی مؤمنانه کفرانه ها داری. کفرانه ها البته ابعاد مختلف داری، نعمت ها هم مختلف. بعد از نعمت توجه ارتباط با ذات اقدس الهی که این بالاترین نعمته، نعمت توجه ارتباط با ولی خدا، پذیرش ولایت اولیاء الهی، این هر حال بالاترین نعمتی که نصیب ما شده، که فرمود ولتسألن یومئذن عن النعیم، از این نعیم حتما سوال میشه. بعضی ظاهر بینن نعمت رو همین خوراکی ها و پوشاکی ها و اینا. امام صادق اصلا از ابو حنیفه سوال میکنه مقصود چیه این آیه؟ خب میگه ظاهربین همین درکش به همین جا بیشتر محدود نمیشه، همین خلاکی ها و پوشاکی ها و اینا. حضرت میفهمن که اگر شما کسی رو دعوت بکنی، بهش لطفی بکنی، بعدش هم میخواد بده ازش سوال کنی چقدر خوردی و امثال اینها، این قبیح نیست. بله یه مقداری با اون عقل نداشتش میگه بله. خب چطور میشه خدای متعال که به هر حال منعم مطلق، غنی مطلق است، به ما نعمتهایی میده، از همینا فقط سوال بکنه؟ پس چی آقا؟ از آن فقط که اون نعمت ولایت ما که در فعالیت هامون، این فعالیت هامون چقدر با مارک ارتباط با ولایت این اولیا مهر خورده. این مراحل داره دیگه. اولش دوری از حرام، حرام هم بر هر کسی به رو به خودش، این میفرمونن. این یک به هر حال نحوه نشون دادن ارتباط ولایی با این خاندان، شکر این نعمت ولایت. شکر نعمت ولایت هم همش به زبان نیست، عمله. و بعدش هم کم کم تو زندگی این ارتباط ولایی باید نشون بده که آیا من این ارتباط ولایی دارم، دارم از این نعمت شکر گذاری میکنم یا نمیکنم. امت اسلامی که به شکر گذاری نکرد بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، کفران شامل حال امت اسلامی شد متاسفانه. هنوز هم ما گرفتارش هستیم. این مسیر برای تحقق حاکمیت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام، این در حال انحراف پیدا کرد. علی علیه السلام فرمود بعد از اینکه به یک در حال حاکمیت ظاهری رسید، هر کس هر چیزی را که برده از مواهب مربوط به بیت المال، من اونا رو میگیرم. یعنی چی؟ یعنی این اموری که مربوط به بیت المال است که باید حاکم الهی در آن نظارت داشته باشه، به امر حاکم الهی باشه، اگر نبوده مالش نیست. اینا مسائل بسیار مهمه، به هر حال دینی ماست، به توجه بکنی. امام رضوان الله علیه وقتی که آمدن فرمودن اون وکلایی که در مجلس بودند اینها با قوانینشون تثبیت کردن حاکمیت طاغوت را، اینا اموالشون مال خودشون نیست، چون از طاغوت گرفتن. خب اینا خیلی مهمه. الان یه لطف خاصی شامل حال این امت شده و اون این که حاکمیت، حاکمیت ولایت است. حاکمیت ولایت باید همه اش جنبه ولایی پیدا بکنه. دستگاه اداری ما باید جنبه ولایی پیدا بکنه که نکرده هنوز. دستگاه قانون گذاری ما باید اینگونه باشه که تا یه حدی جلوش گرفته میشه با شورای نگهبان. اما باید فکر ولایی باشه. اون برحال تصرفات شرعی رو در شؤون گوناگون اقتصادی در نظر بگیرن، منافع حلال امت را در نظر بگیرن. و همینطور حالا خیلی دیگه بازش نمی کنه. بازار ما متاسفانه حالا این بی‌حجابی که هیچ، بدحجابی که هیچ، واقعا خانمانسوز و جگرسوز است که باید ما این حزنه ها رو داشته باشیم، اظهار حزنه ها رو بکنیم، این تبیین ها رو بکنیم و در برابرش بیستی. یه مقداری سختی داره این کاسب به این جنس نفروشه، بغلیش هم همینطور، این خود به خود حل میشه. اگه ما کم خریدار آدم خوب داریم، نه، متاسفانه اینا بزگرن تا میان هی چشمای پیر مردم خیره میشه. من بنده تو چشم اینا نگاه میکنم. حالا من این که باید گفته بشه، موقع نمازم نمازشم میاد. این بازار اهل تقواست. سابق برای این بازاری ها چه نورانیتی داشتن، چه الان مرحوم آسد مهدی خرازی رضوان الله با بعضی از اولیا ارتباط داشت، با امام زمان علیه السلام در حال اونا ملاقات میکرد، بنده دیده بودنش. اخوی ایشون چه حالی داشت در و اینها مثلا بازار رو قبضه کرده بودن، به طور کلی البته اون جنبه های تدینی، معتمد مراجع تقلید بودن. الان ببینیم داره به کجا میکشه. پس نتیجه میخوام این رو عرض بکنم، این شکر از نعمتها رو ما غفلت نکنیم، ما فقط گذران نان و آبمون نباشی. عزت دینی که برای ما پیدا شده در جهان، این شکر لازم داره که در مذاکراتمون باید این مورد توجه قرار بگیره. فرمایشات مقام معظم رهبری قدم به قدم باید مورد توجه قرار بگیره که ما رو به چه عزتی رسونده. ما خیال نکنیم همین که با یه به حال نماینده کفری دارم سخن میگم برای من عزت. باید این طرز تفکر اصلاح بشه. متاسفانه این طرز تفکرها اما معظم رهبری دامت برکاتو بارها فرمودن ما مواظب تقی‌زاده ها باشیم که افتن از نوک پا تا فرق سر باید غربی بشیم. از اینجور افراد تو مراکز مختلف هستن، باید اینا رو بشناسیم. اینا رو هر مقداری که میتوانیم به هر حال با اینها به هر حال مقابله بکنیم. خب تعالیم ما این رو به هر حال دنبال میکنن که ما تک تک افرادمون متقی باشیم، جامعه هم جامعه با تقوا باشه، سیاستمون هم سیاست متقین باشه. تقوا در همه شؤون زندگی ما سریان داره. این از ویژگی های دین ماست و به هر حال از این ویژگی ها ما اگر غافل بشیم ناشکری کردیم. این هم خودش مهمیست. هممونا من اهل علم هم اگر به این ویژگی توجه نکنم که با دین ما یک چنین به هر حال عمقی داره با دستوراتش در همه شؤون، نه تنها امور عبادی، در امور کلان سیاسی میخواد تقوا مراد بشه، شکر الهی انجام بشه. علی علیه السلام فرمود آخر سخنم آیه قرآن لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این حاکمیت اومده شما ازش قدر بدانید. چقدر درد دل داشت با اهل کوفه، با همونایی که آمدن باهاش بیعت کردن اما تا آخر نموندن. همونن کسانی میانا شما را در درون خانه ها شکنجه میدن. حجاج میاد، حضرت در یه خطبه به طور خاص نام حجاج رو برده که بالاترین جنایت الا قرون اسلامی. و بعدش هم او دیگه جنایتش خیلی سیستماتیک شده بود، بقیه هم به صورت مختلف. بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس. کسی یه مقداری تو این تاریخ وارد بشه، تاریخ هایی که کارای اینها رو بیان کرده، یه کتابی مرحوم عاشق عباس قمی داره به نام رضوان علی تتمت المنتها که حکام زمان ائمه و کارهاشون رو اجمالا آورده. زن کلش دود میکشه. کسانی که برای حمایت از اهل بیت آمدن اون وقت طرفداران اهل بیت از همه مظلومتر. آ شما ما ها میبینیم میشنویم میخونیم این امامزاده ها در گوش و کنار این مملکت پخشن، ما هی بیکار بودن بیان. از ترس این خلفای جور بوده. تاریخ رو که نگاه بکنی میبینیم در یه شهرهایی توی بیابونی اصلا جرأت نمی کرده که نامش رو علنی بگه. همین حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه چه مقامی داره؟ ایشون معرفی خودش رو همراه خودش بوده که وقتی دفنش میکنن و بعضی از خواص میشناختنش، که من با چهار واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسه و همینطور اون امامزادگانی که اطراف ایشون هست. بله، به هر حال دیگه از این جنایت هایی که تو این ماه هم رخ داد، تابع اون جنایت ها همین حمله وهابیت به بقیع مظلوم بود که اینا گوشه ای از این برحال ادامه ناشکری امت اسلامی از حاکمیت برحال نجات بخش و حیات بخش امت اسلامی بود که حالا همین باز وجود اسرائیل و آمریکا و انگلیس و اینا هم همه به نوعی میتوان گفت در ادامه همین مسئله است. مونده ها باید دست رو دست نگذاشت، نه که بگیم حالا این آب که منحرف شد مجراش بذار دیگه بره، نه جلوش میشه گره. اینا وظیفه هست، هر زمانی یک وظیفه. بگیم حالا این عذابی لشدید عذاب اومده که ما بپذیریمش، نه اینطور نیست. اگه اینطور بود که امام رضوان الله علیه قیام نمی کرد، اینطور بود که ما این برحال رنجها رو نمی بردیم برای اینکه این عزت الهیمون حفظ بشه، تو محاصره ها قرار بگیریم. خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله 3 سال در شعب ابی طالب محاصره شد، اما لحظه ای دست دراز نکرد به مشرکین برای ما قضا بیاد. خود اونا دیگه از پا افتادند و از بین رفتند. اینها رو بهش توجه بکنی، این داشته هامون رو ازش غفلت نکنی. لذا علی علیه السلام فرمود انسان متقی و جامعه متقی در برخورد با امور مطلوب شاکره. حالا این بحث یه مقداری ادامه داره، در جلسه آینده انشاءالله دنبال خواهیم کرد. خداوند به حق اولیاش این سال رو سال ظهور ولی اولیاش با آمادگیمون، آمادگی جهانی مقرر بفرماید که از جانب خدا به هر حال محدودیت نیست که ظهور به هر حال فرمودن یک شبه رخ بده، اما ماها باید آمادگی داشته باشیم، تک تک ما. الان ظهور الان چه وظیفه داری؟ دست رو دست بزنی؟ ای منتظر؟ نه، باید این آمادگی رو داشته باشی، دعا هم باید بکنی. چیز خاصی در شخص خلاصه رخ نمیده الا همونی که داره، اون رو به حال حضرت تغییر ایجاد نمیکنه در شخص، باید تغییر خود ما با تعالیمی که دادن پیدا بکنیم تا پذیرای آن بشیم، والا پذیرا نیست. همون عده‌ای پذیرا نیستن، از دم میرن، مقابله میکنن. عده‌ای هنوز در زمان ظهور یا لسارات عثمان، پرچم یا لسارات عثمانشون بلند میشه. اینطور نیست که همینطوری ظهور به سادگی تحقق پیدا بکنه دیگه، هیچ امتحانی در کار نباشه. اللهم کن ولی که حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آباه فی هذه الساعت و فی کل ساعه علیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و وکطر و عمت و متعه فی ها طبیعی.